تراک 78 صفحه 267. ثم بعثنا من بعدهم موسا به آیاتنا الی فرعون و ملئه. در ابتدای داستان موسی علیه السلام لحن آیات و سیاق آن تغییر یافته، بدان سبب که اهمیت داستان آن جناب را برساند، چون آن حضرت از انبیای اولوالعزم و صاحب کتاب و شریعت بوده و دین توحید با مبعوث شدن او پا به مرحله تازه تری گذاشت و بعد از دو مرحله‌ای که در بعثت نوح و ابراهیم علیهم السلام داشت، احکامش مفصل تر گردید. در الفاظ آیات راجع به انبیای قبل از او نیز اشاره به این مراحل هست. مثلا آیات راجع به قوم نوح و عاد و ثمود که پیغمبرانشان یعنی هود و صالح بر شریعت نوح بودند به یک سیاق است. درباره قوم نوح فرموده و لقد ارسلنا نوحا الى قومه، پاورقی یکم، و درباره عاد می فرماید و الى عاد اخاهم هودا، پاورقی دوم، و درباره ثمود می فرماید و الى ثمود اخاهم صالحا، پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. سوره مؤمنون آیه 23. 2. سوره اعراف آیه 65. 3. سوره اعراف آیه 73. ادامه متن: و وقتی به قوم لوط که در مرحله دوم قرار داشته و مأمور به پیروی از دین ابراهیم علیه السلام بودند میرسد، این سیاق را تغییر داده و میفرماید و لوط از قال لقومه، پاورقی یکم، و در ابتدای داستان شعیب باز به سیاق قبلی برگشته و در داستان موسی علیه السلام سیاق را تغییر داده و فرموده ثم بعثنا من بعدهم موسی، برای اینکه موسی علیه السلام سومین پیغمبر اولوالعزم و صاحب سومین کتاب آسمانی و سومین شریعت است. گویا اینکه شریعت‌های خدایی همه یکی هستند و تناقض و تنافی در بین آنها نیست، الا اینکه از نظر اجمال و تفصیل و کمی و زیادی فروع مختلفند، چون سیر بشر از نقص به سوی کمال تدریجی و استعداد قبول معارف الهی در هر عصری با عصر دیگر مختلف است. وقتی این سیر به پایان رسید و بشر از نظر معرفت و علم به عالی ترین موقف خود رسید، آن وقت است که رسالت نیز ختم شده و کتاب خاتم انبیا و شریعتش در میان بشر برای همیشه میماند و دیگر بشر انتظار آمدن کتاب و شریعت دیگری را ندارد. و اگر امروز با اینکه خاتم پیغمبران صلوات الله علیه مبعوث شده و آخرین کتاب آسمانی را آورده و در این حال بشر به مرحله‌ای که میبایست از کمال برسد نرسیده، برای این است که دین اسلام آنطور که باید در مجتمعات بشری گسترش نیافته، وگرنه بشر میتواند با بست دایره دین و بررسی حقایق معارف آن رو به کمال گذاشته و به تدریج مراحل علم و عمل را یکی پس از دیگری طی کند. همچنان که خود قرآن کریم این معنا را به بیانات مختلف و هرچه رساتر توصیه فرموده و در آیه ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین، پاورقی دوم، فرارسیدن روزی را که بشر به حد کمال خود رسیده باشد وعده و نوید می دهد. پاورقی ها: 1. سوره نمل آیه 54. 2. زمین متعلق به خداست و آن را به هر کس از بندگان خیش بخواهد وامی گذارد و سرانجام نیک از پرهیزگاران است، سوره اعراف آیه 127. ادامه مد: ثم بعثنا من بعدهم موسی به آیاتنا. این جمله اجمال داستان موسی علیه السلام است و از جمله و قال موسی یا فرعون شروع به تفصیل آن می کند. در اینجا ناگفته نگذاریم که گرچه این گونه داستانهای قرآنی را داستان موسی و نوح و داستان هود و یا صالح می نامیم، ولی در حقیقت این داستانها داستان اقوام و مللی است که این بزرگواران در میانشان مبعوث شدند، چون در این داستانها جریان حال آن اقوام و رفتاری که با پیغمبران خود کردند و سرانجام انکارشان و اینکه عذاب الهی همهشان را از بین برده و منقرضشان نموده ایراد شده. ولذا می‌بینیم تمامی این داستانها به آیاتی ختم شده که کیفیت نزول عذاب و هلاکت آنان را بیان می‌کند. اگر خواننده عزیز به یاد داشته باشد، در آغاز کلام هم این معنا را خاطر نشان ساخته و گفته بودیم که غرض از این آیات بیان حال مردم از حیث قبول عهد الهی و رد آن است، تا برای مردم و مخصوصاً امت اسلام انذار و مایه عبرت بوده باشد. و نیز گفته بودیم که به طور کلی سوره هایی که اولش الف لام میم آمده در یک غرض مشترکند و آن همین انذار و تذکر مردم است. پس این که فرمود ثم بعثنا من بعدهم، معنایش این است که بعد از انبیایی که ذکر کردیم، یعنی نوح، هود، صالح، لوط و شعیب، موسی را به سوی فرعون و قوم او یعنی پادشاه مصر و اشرافیانی که دور او بودند فرستادیم. البته لفظ فرعون اسم پادشاه مصر نبوده، بلکه لقبی بوده مانند خدیو که مصری ها به طور کلی پادشاهان خود را به آن لقب می خواندند، همچنان که رومیان پادشاهان خود را قیصر و ایرانیان کسرا و چینی ها فقفور لقب می دادند. و اما اینکه اسم فرعون معاصر با موسی بن عمران علیه السلام و آن شخصی که به دست موسی غرق شد چه بود، قرآن درباره آن تصریح نکرده است. اینکه فرمود به آیاتنا، مقصود از این آیات همان معجزاتی است که خداوند به موسی کرامت فرموده. بعضی ها را در اوائل بعثت از قبیل انداختن عصا و اژدها شدن آن و بیرون کردن دست از گریبان و روشن شدن بین انگشتانش و برخی دیگر را در مواقع دیگر مانند طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون. و قرآن کریم برای هیچ پیغمبری به اندازه موسی علیه السلام معجزه نقل نکرده. فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، یعنی ظلم کردن به آیاتی که برایشان فرستاده شد. و اما اینکه چگونه ظلم کردن به آن آیات، خدای تعالی خودش در خلال داستان آن را بیان می‌فرماید. البته معلوم است که ظلم به هر چیزی به تناسب خود آن چیز است و ظلم به آیات همان تکذیب و انکار آن است و ذکر عاقبت فسادانگیزی به منظور عبرت گرفتن مردم بوده، تا بدانند اگر فرعونیان منقرض شدند برای این بوده که در زمین فساد می کردند و بنی اسرائیل را خوار و ذلیل و زیر دست خود کرده بودند. لذا در متن کلامی که خداوند از موسی نقل کرده، پیشنهادی که از فرعون کرد این بود که فارسل می یا بنی اسرائیل، و همچنین در سوره طه این چنین دارد فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. پاورقی یک دست از شکنجه بنی اسرائیل بردار و آنان را رخصت ده تا با ما بیایند. سوره طه آیه 47. ادامه مد. و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. در این آیه شروع شده است به شرح و تفصیل داستان دعوت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام خود را به رسالت معرفی کرده تا زمینه برای بیان چیزهایی که مأمور ابلاغ آن است فراهم سازد. و اگر از اسامی خدای تعالی اسم رب العالمین را ذکر کرده، برای این است که مناسب ترین اسم خدای تعالی در مقابل بت پرستانی که برای هر قوم و هر شأنی از شؤون عالم و هر ناحیه‌ای از نواحی آن پروردگاری علاهده قائل بودند همان اسم رب العالمین است. حقیق الا الا اقول علی الله الا الحق. این آیه صدق موسی را در ادعای رسالتش تاکید می‌کند و معنایش این است که من سزاوارم به این که حرف حق بزنم و در رسالتی که به من داده باطلی به او نسبت ندهم و در خلال چیزهایی که مأمور به ابلاغ آنم چیزی را که مأمور نیستم نگنجانم. قد جئتکم بینه من ربکم. این جمله نسبت به جملات گذشته و یا نسبت به خصوص جمله اینی رسول من رب العالمین که در حقیقت اصلی است که بقیه جملات متفرع بر آن است به منزله تعلیل و بیان چرایی است. بعید نیست که متعدی شدن کلمه حقیق با لفظ علا از این جهت باشد که این کلمه معنای حریص را می دهد و بنابر این احتمال معنا چنین می شود: من حریصم بر این که بر خدا جز حق نگویم، در حالی که سزاوار هم همین است. و اگر به معنای سزاوار بود جا داشت با لفظ با متعدی شود، چه معروف در لغت چنین است. مثلا گفته می شود فلانون حقیقون بالاکرام، فلانی سزاوار احترام است. البته بعضی هم لفظ علا را علیه با تشدید خواندند. بنابراین قرائت کلمه حقیق هم مأخوذ از حقون علیه کذا و معنایش این خواهد بود که بر من واجب است که از ناحیه خدای تعالی جز حق نگویم. بنابراین کلمه حقیق خبر و مبتدای آن جمله الله اقوله خواهد بود. قال ان کنت جئت بآیه فأت بها ان کنت من الصادقین. شرطی که در اول آیه است یعنی جمله ان کنت جئت بآیه صدق موسی علیه السلام را میرساند، برای اینکه اگر واقعا معجزه ای آورده باشد در این ادعایش راست گفته. لیکن شرط در ذیل آیه یعنی جمله ان کنت من الصادقین تعریضی است که به وسیله آن اشاره می‌کند به اینکه وی معتقد به صدق موسی در اینکه آیه ای آورده نبوده. پس کأنه گفته است اگر معجزه ای آورده ای به ما نشان بده، ولی گمان نمی‌کنم تو در ادعایت راست بگویی. و بنابراین در آیه شریفه شرط تکرار نشده و هر کدام معنای جداگانه افاده می‌کند. فالقا عصاهو فاذا هی ثعبان مبین. حرف فا در اول جمله فا جوابی است، به این معنا که با درآمدن آن بر سر جمله، جمله معنی جواب را به خود گرفته و تقدیر چنین می شود. پس در جواب فرعون عصای خود را انداخت. البته باید دانست که در هر موردی که فای جوابی است، در حقیقت فا همان فای تفریع است و جواب از خصوصیات مورد استفاده می شود. ثعبان به معنای مار بسیار بزرگ است و هیچ منافاتی بین این آیه که معجزه موسی را ثعبان مبین خوانده با آیه فلما رآها تهتز کأنها جانٌ ولا مدبرًا ولم يعقب پاورقی یکم نیست. برای اینکه گرچه کلمه جان در زبان عربی به معنای مار کوچک است، ولیکن باید دانست که این کلمه در آیه‌ای به کار رفته که مربوط به داستان موسی در شب طور است که در جای دیگر درباره آن فرموده فاذا هی حیتون تسعا پاورقی دوم. و کلمه ثعبان مبین در آیه‌ای است که مربوط به جریان ملاقات با فرعون است. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. معنای این جمله به قرینه آیه وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سو پاورقی سوم و آیه اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو پاورقی چهارم. این است که موسی دست خود را از گریبان بیرون کرد. گرچه از اخبار وارده در این باب استفاده می شود که وقتی موسی به منظور اعجاز دست خود را بیرون می کرد و نوری به مانند نور آفتاب از بین انگشتانش می درخشید، ولیکن از آیات قرآنی بیش از این استفاده نمی شود که موسی دست به گریبان خود اندر کرده و وقتی بیرونش می آورد برای بینندگان سفید و درخشنده بود. البته این هم هست که این درخشندگی و سفیدی به حدی بوده که برای بینندگان خارق عادت به شمار می رفته. پاورقی ها 1. سوره نمل آیه 10. 2. پس ناگهان ماری شد و به راه افتاد. سوره طه آیه 20. 3. و دستت را به زیر بغلت ببر که سفید بدون علت بیرون آید. این خود معجزه دیگر است. سوره طه آیه 22. 4. دستت را به گریبانت بر تا سپید بدون علت درآید. سوره قصص آیه 32.